وقتی جوان آنجا را ترک کرد، واحه تنها با نور ماه بعد روشن شده بود. 20 دقیقه تا خیمه خودش راه بود و به راه افتاد. از رخداد هراسان بود. در روح جهان شیرجه رفته بود و زندگیش را در گروه باور آن گذاشته بود. میثاق سنگینی بود. اما از همان روزی که گوسفندانش را فروخت تا به دنبال افسانه شخصیش برود، میثاق سنگینی را پذیرفته بود. و همان گونه که ساربان گفته بود، فردا نیز به اندازه هر روز دیگری برای مردن خوب است. در همه روزها زنده بودن یا ترک جهان ممکن بود. همه چیز تنها به یک واژه وابسته بود. مکتوب. در سکوت راه می رفت. پشیمان نبود. اگر فردا می مرد به خاطر آن بود که اراده خدا نمی خواست آینده تغییر کند. اما باید پس از عبور از تنگه، کار کردن در یک بلور فروشی، شناختن سکوت صحرا و آشنا شدن با فاطمه می مرد. هر لحظه از روزگار خود را با تمام شور آن زیسته بود. از همان هنگام که خانه را ترک کرده بود. از مدت‌ها پیش. اگر فردا می مرد، چشمهایش چیزهایی بیشتر از هر چوپان دیگری دیده بود و به این افتخار می کرد. ناگهان صدای غرشی شنید و با وزش بادی ناشناخته یک بار روی زمین افتاد. گرد و غبار همه جا را فرا گرفت و ماه را پوشاند. در برابرش، اسب سفید عظیمی بر روی پاهای پسینش ایستاده بود و شیهه می کشید. جوان به سختی می توانست آنچه را رخ می داد ببیند. هنگامی که گرد و غبار اندکی فرو نشست، دچار خوفی شد که پیش از آن هرگز تجربه نکرده بود. بالای اسب، سواری سراسر سیاه پوش با شاهینی روی شانه چپش نشسته بود. دستار و نقابی داشت که تمام چهره اش را می پوشاند و چشمهایش به زحمت دیده می شد. به فرشته پیام‌آور صحرا شبیه بود، اما حضورش نیرومندتر از تمامی انسانهایی بود که در زندگیش شناخته بود. سوار بیگانه شمشیر عظیم خمیده‌ای را از غلاف آویخته به زینش بیرون کشید. فولاد در نور ماه می درخشید. با آوایی چنان نیرومند که گویی در میان 50,000 نخل الفیوم می پیچید پرسید:
کیه که جرأت کرده پرواز غرقی ها رو قرائت کنه؟
جوان پاسخ داد:
من جرأت کردم.
بیدرنگ به یاد تمثال یعقوب مرکش افتاد که کفار زیر پای اسبش افتاده بودند. دقیقا همان بود، فقط حالا وضعیت برعکس شده بود. جوان تکرار کرد:
من جرأت کردم.
و سرش را خم کرد تا ضربه شمشیر را بپذیرد.
زندگی خیلی ها نجات پیدا میکنه، چون شما روح جهان رو به حساب نیاورده بودیم.
اما شمشیر به سرعت فرو نیامد. دست بیگانه آرام پایین آمد تا نوک تیغه پیشانی جوان را لمس کرد. چنان تیز بود که قطره‌ای خون چکید. سوار سراسر بی حرکت بود. جوان نیست. حتی یک لحظه هم به فرار نیندیشید. در جرفای قلبش شعف غریبی شعله ور شد. بنا بود به خاطر افسانه شخصیش بمیرد و به خاطر فاطمه. هرچه بود نشانه ها راست گفته بودند. دشمن در برابرش بود و به همین دلیل لازم نبود خود را به خاطر مرگ نگران کند، چون روح جهان وجود داشت. در اندک زمانی به بخشی از آن تبدیل می شد و روز بعد دشمن نیز به بخشی از آن تبدیل می شد. اما بیگانه شمشیر را فقط روی پیشانی او نگاه داشت.
چرا پرواز پرنده ها رو قرائت کردی؟
جوان گفت:
من فقط چیزی رو که پرنده ها می خواستن بگن خوندم. می خواستن واحه رو نجات بدن. حالا شماها می میرین. مردای واحه خیلی بیشتر از شما.
شمشیر همچنان روی پیشانیش بود.
تو مگه کی هستی که تقدیر الله رو عوض کنی؟
جوان گفت:
الله سربازا رو آفرید و پرنده ها رو هم. الله زبون پرنده ها رو به من نشون داد. همه چیزو یه دست نوشته.
به یاد حرف های ساربان افتاد. بیگانه سرانجام شمشیر را از پیشانی او برگرفت. جوان آرامشی یافت، اما نمیتوانست بگریزد. بیگانه گفت:
در مورد پیشگویی ها احتیاط کن. وقتی که چیزی رقم خورده باشه دیگه نمیشه ازش پرهیز کرد.
جوان گفت:
من فقط یه لشکر دیدم، نتیجه جنگو که ندیدم.
سوار از آن پاسخ راضی به نظر می رسید، اما شمشیر را همچنان در دست داشت.
بیگانه ای در سرزمین بیگانه چه می کنه؟
افسانه شخصی مو دنبال می کنم، چیزی که شما هیچ وقت نمی فهمید.
سوار شمشیر را در نیام خود فرو برد و شاهین بر فراز شانهش جیغ غریبی کشید. جوان اندک اندک احساس آرامش می کرد. بیگانه گفت:
باید شجاعتت رو امتحان میکردم. برای اونایی که دنبال زبان جهانی میگردن، شجاعت مهمترین فضیلت.
جوان شگفت زده شد. آن مرد درباره چیزهایی سخن میگفت که اندک مردمانی میدانستند. ادامه داد.
هرگز نباید آروم گرفت، حتی اگر راه خیلی درازی رو رفته باشی. باید به صحرا عشق ورزید، اما هیچ وقت نباید یک سره به اون اعتماد کرد. چون صحرا برای تمام انسان‌ها یه آزمونه. هر قدم رو امتحان میکنه و هر کسی رو که سرگشته ببونه میکشه.
حرفهایش گفته های پادشاه پیر را به یاد میآورد. بیگانه گفت
اگه جنگجوها اومدن و پس از مرگ خورشید سرت هنوز روی شونه هات بود، دنبال من بگرد.
همان دستی که شمشیر را گرفته بود تازیانه‌ای برگرفت. اسب دوباره روی دو پای پسین خود ایستاد و ابری از غبار به پا کرد. همانطور که سوار دور می شد، جوان فریاد کشید.
شما کجا زندگی می کنی؟
دستی که تازیانه را گرفته بود به سوی جنوب اشاره کرد. جوان با کیمیاگر ملاقات کرده بود.